الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. مطلب پنجم، یعنی میتونیم به این صورت به ایشون ایراد بگیریم. ما عرضمون اینه که بحث رو عقلی نیست، یعنی صدر و ذیل تماما کاملا بحث عقلیه. اقوال من غایت الامر در مقام خورده به مرحوم آقای صاحب معالم میتونیم بگیم آقا چرا با وجود اینکه این بحث عقلی شما آمدی بحث دلالت صیغه رو مطرح کردید؟ میتونیم اینطور هم توجیه کنیم ها. ببینید خود ایشون گفتن که
کتابای اصولی مثلا
بدایع
افکار، مثل
بدایع مرحوم رشدی چی میگه؟
عبارتشون
اینه، یعنی
سام نسا و معالم خود سسر و جرد اختزاع متنظافی عرم نه اختزاع رفسی و معنی و طبع و غیر واحد ممن
تأخره هم سنگی کشت. یعنی از صحبتشون اینطور مثلا چیز کردن. حالا در این حال باز دیروز من تذکر دادم با وجود این به برداشت مثل محقق آخراسانی و محقق خویی و ناینی باز ایراد وارده که یعنی استظهار لفظی بودن باشه تجه دارین، یعنی در این حال این ایراد وارده. چه ما بیاییم بگیم نه آقا این بحث عقلی است، حالا غایت الامر به ایشون این خورده گرفته میشه که شما با توجه به اینکه سر رو ذیل صحبت ها طوری است که بحث عقلیه چرا استدلال به صیغه کردین، یا نه بگیم اصلا مرحوم آقای صاحب معالم طوری داره بحث میکنه گویا نظرش بینه که هم عقلی میشه بحث کرد و هم چی لفظی میشه بحث کرد، باز هم ایراد به مثل استظهار آقای چیز و اینها وارده. ولی واقعا یه مقدار مشکل استفاده این حرف که واقعا نظر آقای صاحب معالم به لفظی بودنه، یعنی شاید مثلا مرحوم مرزا حبیب الله رشدیم که استفاده کرده به خاطر همین استدلال فرموده نظر ایشون به معنوی و لفظی بودنه تجدارین. اما وقتی آدم صدر کلام ایشون رو بررسی میکنه، استدلال هایی رو که مورد نقد و بررسی قرار میده بعد رو بررسی میکنه، میبینه تماما بحث در واقع شاکله عقلی داره، یعنی استفاده این مسئله میشه. حالا بله، ما کسی ممکنه بگه نه ما اینطور استفاده میکنیم که نگاهش نگاه لفظیه عقلیه و خدمت شما عرض بشه اون وقت ایراد به سبک دیگه ای وارده. اما مطلب پنجم، وجود و عدم وجود ملازمه بین امر به ذل مقدمه و مقدمه آن و اقوال موجود در مسئله است. این مطلب در حقیقت مطلب اصلی بحث از مقدمه مأمور به را شکل می دهد. یعنی تماما با مطالب تا کنون مطرح شد جنبه مقدمه ای برای اصل ورود به این بحث و مطلب پنجم داره و از اونجا که مأمور به یا واجب است و یا مستحب می باشد شایسته آن است که راجع به وجود و عدم وجود ملازمه در دو مقام بحث بکنیم. مقام اول مقدمه واجب است، از مباحث گذشته این نکته روشن شد که عقل اصل لزوم انجام مقدمه شیء را در جهت ایجاد اون شیء لازم می داند، چون مقدمه یک شیء یعنی ما یتوقف علیه الشیء فی وجودهی و ما یحتاج علیه الشیء فی وجودهی، و این حاجت و توقف با عدم لزوم انجام مقدمه تنافی دارد و بلکه عدم لزوم انجام مقدمه برگشت به عدم حاجت و عدم لزوم و عدم بله و عدم توقف شیء بر آن دارد. لذا عدم لزوم انجام مقدمه از نگاه عقل خلف فرض مقدمیت آن است. بنابراین ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدمه آن را بلا شک عقل درک می کند و به آن حکم می نماید و این غیر قابل انکار است. این رو ما حرف نداریم، مشخصه، بحثمون اصلا درباره این نیست. عقل می گوید اگر مقدم است پس شی ما یتوقف علیه است، اگر ما یتوقف علیه است بدون اون اصلا معنا نداره، باید اون انجام بگیره تا شی محقق بشه. این جای بحث و نظر نداره، ما در اینم بحث نداریم. و انما الکلام در این است که آیا عقل علاوه بر این که حکم به ملازمه تکوینی و خارجی میان شیء و مقدمات وجودیه آن می کند، حکم به ملازمه تشریعی و اعتباری میان شیء واجب و مقدمه آن می نماید یا خیر؟ به تعبیری دیگر، آیا عقل حکم می کند به این که مقدمه وجودی یک واجب لا محاله در نزد کسی که امر می کند به اون چه که در تحققش متوقف بر آن هست مأمور به به امر وجوبی هست، تا خود این مقدمه مثل ذل مقدمه دارای یک امر وجوبی باشد، با این تفاوت که امر وجوبی آن نفسی و ناشی از مصلحت در خودش نیست، بلکه به داعی انجام شیء دیگر واجب شده است، و یا این که عقل حکم به این ملازمه نمی کند و در صورتی که حکم به ملازمه کند آیا حکم به ملازمه میان امر به ذل مقدمه و امر به مقدماتش مطلقا دارد، که البته مقدمات وجودی منظوره، و یا در خصوص بعضی از مقدمات حکم به این ملازمه می کنن؟ پس بحث ما روشنه. بحث درباره این است که آیا اگر شارع مقدس و آمر به یک شیء امر کرد که تحقق اون شیء متوقف بر وجود اموری است، عقل میگوید این شارعی که به این شیء امر کرده لا محاله به مقدمات وجودیش هم امر میکند، یعنی همونطور که درک میکرد که اگر این مقدمه انجام نگیرد در خارج ذل مقدمه قابل انجام نیست، ملازمه خارجی را حکم میکرد و درک مینمود، ملازمه اعتباریه، ملازمه تشریعیه، این رو هم در واقع و تلازم شرعی رو هم درک میکند، میفرماید شارع مقدس به ما انه و شارع مقدس نمیتواند امر به شیء کند مگر اینکه امر مقدمش هم کرده باشد، یا نه اینو دیگه درک نمیکنه، اینو میگه آقا ما میبینیم شارع مقدس میتواند فقط به ذل مقدمه امر کنه، میگه آقا من از شما ذل مقدمه میخوام، اما اینکه مقدمه رو باید انجام بده دیگه امر نمیکند. عقل میگه آقا بله میخوای ذل مقدمه رو انجام بدی، باید مقدمش هم انجام بدی. نهایتا اگر امری هم باشد به به مقدمات احیانا در بعضی از نصوص، این اوامر می شود اوامر ارشادی، یعنی ارشاد به حکم عقل، دیگه امر مولوی نمی شود، چون اگه درک این ملازمه نشه این اوامر مربوط به مقدمات می شود اوامر ارشادی. حالا علی فرض که ملازمه رو درک کرد، اقوال مختلفی وجود داره، آیا عقل میگوید مطلقا بین هر ذل مقدمه و مقدمه اون از حیث امر ملازمه وجود دارد؟ هر مقدمه وجودیه باشد، سبب باشد غیر سبب باشد، سبب شرعی باشد غیر سبب شرعی باشد، یا نباید تفصیل داد، کما اینکه اقوال مختلفی در جهت تفصیل وجود دارد، که البته این آثار جدی هم داره، در فقه خیلی تأثیرگذار است. عرض میکنیم که در اینجا چند قول مطرح شده است. بله آقای میگو علامه راحت بود، علامه هلی منظور، محقق هلی راحت بودن، گفتن چطور؟ قبل چهار تا عالم درست حسابی نبودن که یک سری اقوال مطرح کنن با استدلال‌هایی که اینا مجبور بشن یا اینا رو رد کنن یا اینا رو چیکار کنن، تأیید کنن اینها، و لذا اینطوره. من عرض می‌کردم که بله خب من اعتقادم اینه که عمقی که در فقه، فلسفه، کلام، تفسیر، حتی اصول که الان وجود داره قطعا به نظر در گذشته نبوده، و وجه عمقش هم همین چالش های متعددی است که به صورت اقوالی مطرح میشه. البته بله خب بعضی از اقوال دیگه قابلیت بحث شاید نداشته باشه، اونا رو نباید بحث کرد، اما به هر حال ببینید اگر کسی بخواد یه بحث رو واقعا پخته ارائه بدهد، راهش اینه نظر دیگران رو بفهمه، این اول قدمه دیگه، قدم اول اینه که نظر دیگران رو درک کنیم، بعد از این که نظر دیگران رو فهمیدیم اون وقت یا تأیید کنیم یا نقد کنیم، اون وقت میشه باید آقا نظر. ولی اگر ما بخوایم خب به هر حال بحث مقدمه واجب نزاعش رو بگیم و بعدم خدمت شما عرض بشه بگیم به هر حال از دو حال که خارج نیستن، یعنی قائل به ملازمه یا نیستن، ما قائل به ملازمه نیستیم، تمام شده رفت، این بحث دقیق اصولی نمیشه و باعث در واقع پرورش ذهن برای بحث استنباط نمیشه. و اینو من عرض بکنم که بعضی سوال میکنن میگن آه خب به هر حال ما حدود چند هزار مسئله فقهی داریم، اینها تأمل درش، نگاه درش، بررسی در اینها، هر کدوم که مثلا 20 دقیقه نیم ساعت هم بخواد میبینه چقدر وقت از یک فقیه میطلبه که اینها رو مثلا آقا چیکار کنه استنباط بکنه، اونم چه زمانی میتونه اینا رو استنباط کنه بعد از اینکه 40 سال 30 سال 40 سال بحث کرده، بررسی کرده، نظرهای اجتهادی اصولی به دست آورده، بعد مثلا آقا ورود میکنه در فقه میخواد نظرشو بده، این چه جوری دفعه میشینه از ابتدا تا انتهای رساله رو مثلا چیکار میکنه، حاشیه رو اوروه رو چیز میکنه، حاشیه میزن. وقتی که چالش های این چنینی در طول چند سال، یعنی این قلت ها مطرح بشود، ذهن کلا آماده میشه. شما ببینید خیلی از فقها دیگه وقتی مسلط بر فقه میشن دیگه میدونن شروع بحث به کجا، از کجا و انتهاش به کجا منتهی میشه، یعنی به خاطر ممارستی که حاصل شده. لذا اگر فردی واقعا مجدانه درس بخونه، تحقیق کنه، ذهنش برای نگاه نقادانه به مطالب آماده بشه، با یک مرور 5 دقیقه‌ای به مبحث فلان که یک مبحث است که به نظر ما 20 روز ممکنه طول بکشه، 5 روز طول بکشه که مثلا بخواد بررسی بشه، این نگاه که کنه صدر و ذیل به دستش میاد، انقلت ها به دست میاد، اشکال ها به دستش میاد، مبناهایی که داره بر اونها اعمال میشه و قاعدتا نظرشو میده. اما تسلط بر فقه و مسائل فقهی نیاز به این دارد که من اعتقادم اینه که در اصول خوب فرد به نتیجه برسه. ما نمیخوایم بگیم که مثلا آقا خدمت شما عرض بشه اصول باید خیلی متورم بشه، نه اصلا با این موافق نیستیم ما. بله یک مرتبه در مقام آموزش نظریات خودمون هستیم، خب بنده میتونم در یک کتاب خیلی مختصر تمام نظراتمو بنویسم و اصلا کلن تدوین بکنم شیوه بحثمو چیر اینها رو. شما کل این مبحث مثلا فرضاً مقدمه واجب رو که ما داریم بحث میکنیم، ما میتونیم با یک سبک جدیدی، با یک سبک نوینی هم نزاعمون رو مطرح کنیم، هم نظراتمون رو بگیم، هم نسبت به انقلت هایی که نسبت به بعضی از اقوال داریم خیلی مختصر بگذاریم و آموزش بدیم. اما این آموزش، آموزش تحقیقی نیست، آموزش تئوریه. اون ملا که نمیکنه افراد رو که به جایم نمیرسونه. اگر بخواهیم فرد ملا بشه واقعا حرف برای گفتن داشته باشه، ببینید اصلا کلن جدای از این که حالا حرف بنده فرزن مثلا در این مباحث و مسائل اصلا درست باشه درست نباشه، بله فردا شما میرسید و الحمدلله مستعدید و خدمت شما عرض بشه، ممکنه خیلی از این نظرهایی رو که ما میگیم نقد کنید، هیچ بعید نیست و بایدم باشه، اصلا طبع علم اینو اقتضا داره که نقدها بعدن بیاد. ولیکن خدمت شما عرض بشه که صرف نظر از صحت، ولی علی ظاهر صحیحه، اون کسی که داره تحقیق میکنه به نتیجه میرسه، صرف نظر از صحت اونی که ثابت میکند بحث چگونه ورود بهش داده شده، چگونه ازش خارج شده، چقدر استحکام دارد، استحکام هر بحث از مباحث به این است که ببینیم شخصی که در این بحث ورود کرده چقدر به انظار دیگران اهمیت میده. انظارم انظار هر کسی نیست، در علم اصول نظر اعظمی مثل شیخ اعظم انصاری، اعظمی مثل حالا شیخ طوسی از اون زمان بگذاریم، بیایم به مرحوم سید، اعظمی مثل مرحوم آقای آغازی ها، مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای اصفهانی و امثالهم، آقای خویی، دیگران، یعنی اینها هر کدومشون صاحب مدرسه هن، یعنی مدرسه به معنای واقعی دارن. بله ما اگر خدمت شما از 200 سال قبل برگردیم، ممکن بود خب نه نظر آقای آخون بود، نه نظر آقای نائینی بود، نه نظر آقای آغازی ها بود، بله دیگه میگفتیم و میرفت زودم بحث تموم میشد. اما الان شما میتونید بدون اینکه نظر آقای آخون رو تحلیل کنید بگذارید، بعد فردا بگید آقا در بحث مقدمه واجب، مقدمه واجب واجب نیست. خب چه دلیل میگید آقای آخون گفته آقا واجبه، آقای نائینی مثلا فرموده در چه صورت واجبه، در چه صورت واجب نیست. اینها منشأ اثر در فقه به معنای واقعی کلمه است. لذا ذکر اقوال که میشه، هیچ تعمدی ما به این نداریم که بخوایم مثلا آقا بحث رو طولانی کنیم، اصلا و ابدا بیشتر از اینها میشه طولانی کرد، اما تطویل بلا طائل که فایده ای نداره بحثا. اما نمیشم از اقوال گذشت، نمیشم از انظار علما گذشت، نمیشم از رأی کسانی که برای بقاء فقه و بقاء اصول زحمت‌های فراوانی رو کشیدن از رأی اینها گذشت. رأی اینها رو نادیده بگیریم بعد خودمون به نتیجه برسیم، این به نتیجه رسیدن نیست. اما اقوالی که در مسئله وجود داره چند قول است. قول اول خب اشکال نداره، خب درسته بله، اما باشه ببینید اون فرمایش شما، ببینید حالا عرض میکنم، ببینید حتی ابداعات، ببینید ابداعات نظری که در گذشته وجود داشته به خاطر این که بسیاری از مباحث اصلا طرح نمی شده، خیلی کمتر به نسبت حال حاضره. اینطور نیست، در هر عصر ابداع به حسب زمان خودش وجود داشته.
اینا
به چرا؟ نمیتونیم اینطوره بگیم، نمیتونیم. ببینید ابداع نظر اتفاقا یعنی ابداع سبک من معتقدم کم تره. ببینید شما یک مرحوم شهید سر رو میتونید مثال بزنید ابداع سبک کرد، حالا بعضی مثل مرحوم آقای مظفر اینها دیگه بعدش یک تغییراتی مثلا ایجاد کردند اینها، اما در قبلش ما میتونیم ابداع سبک اصلا وجود نداره، همه به همون روشی که علامه در 500 سال قبل از اینها بحث رو مطرح کرده به همون سبک آمدن مثلا بحث رو ادامه دادن. اما به حسب زمانهای مختلف بعضی از مباحث اصولی زیاد شد، لذا ابداع نظر در اون مسائل وجود داره که در گذشته اصلا وجود نداشته.
بله دو تا مطلب بود، یه مطلبی بود که اصلی ترین مطلب در مسئله مقدمه واجب، همین مطلب پنجم هم در چون ما بحث رو تعمیم دادیم هم در مستحبات هم در واجبات، پس مقدمه واجب از مقدمه مستحب جدا بود. نکته دوم بود که تحقق خارجی مقدمه برای حصول ذر مقدمه لازم است، چون فرض مقدمیت یعنی که بدون آن محقق نمیشه و ما هم قرار بود مقدمه وجود. بحث رو در این است که شارع هم به جداگونه بهش تعلق داده نه، ما میگم که وقتی آدم مثلا میخواد بنویسه یه عبارت رو اگر بخواد با 6 تا عبارت اخرى بنویسه بعد آخرش همون تطویل بلا طائل
نه
ممل
نه نه. ببینید اون هم عبارت اخرى آوردن هم حکمتی داره.
بله
بله الان تمام بحث امروز رو بله در یک کلمه میشه خلاصه کرد.
بله مثلا اگه شما نظر آقای نائینی رو بشنوید، شما نظر آقای نائینی رو بفهمید، خب بعد می‌بینید که نظر آقای نائینی برای طلبه کفایه خونده، رسائل خونده، بالاخره این همه سال تو حوزه بوده، اگر شما یه اشاره وار نظر آقای نائینی رو بگید و این طلبه خودش بره روی نظر آقای نائینی کار کنه و بتونه اون رو تغییر کنه، این قوت علمی بده.
در عین حال
شما بگید برای فهمیدن نظر آقای نائینی 6 نکته مقدماتی لازم است.
بله.
نکات مقدماتی که میگید یکیش مثلا مال اوایل اصول،
یکیش برای مسائلی است که مثلا طرف با تو اصول فقه میخونه، درست این نکات لازمه ها، یعنی اگه بخواد خوب منقح بشه جوانه به قضیه دیده بشه میگه، ولی شما وقتی با مخاطب بحث اصولی میکنید طرف رو کلا 0 کیلومتر برداشت میکنید.
خب نه نه نه
ساده رو جوری میگید که
اصلا ببینید حالا او 0 کیلومتر که اصلا فرض نمی کنیم، بله بله همین بشه، بله بله هر وقت بعد میگه بله خدمت شما عرض، نه این که 0 کیلومتر بله دیگه آقایون رو خیلی چیز کردید، اما نگاه ما با آقایون الحمدلله، یعنی من اینو بله